جلسه ششم از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400
سی برنامه اجازه بدید سلام عرض کنم خدمت آقای پناهیان و خسته نباشید بگم خوش آمد خدمت.
سلام علیکم خدمت
خیلی خوش اومدین آقا. رسیدیم به اینجا که از قبطش یکم بگم خلاصش این شد که اگه میخوایم منتظر ظهور باشیم باید بریم مثلا ببینیم ظهور اسلام از کجاست. علت چم فهمیدیم بود که اینقدر هم مردم دوران جاهلیت سیاه نبودن، اعمالی هم داشتن، رفتار خوبی هم داشتن و اصلا این پیامبری که براشون برگزیده بین خودشون بوده، دوستش داشتن، بهش امانت می‌سپردن، بعد فامیلشون بوده، حتی دعوای قبیله‌ای هم نبوده، حتی گفتید قبیله‌های دیگه هم اومدن گفتن آقا بگو برای ما پیغمبر بده نداره، بیا با هم دیگه ولی شریکی بریم جلو کارو، خلاصه یه تنه نرو جلو. گفتید که پیامبر اگه می‌خواست پیغامش رو فقط برسونه خب میگفت مثل یه خبرگزاری و میرفت دیگه، زندگیش میکرد دیگه، پس میخواست یه کار دیگه بکنه، دست ابرقدرت ها رو کوتاه کنه تا یه جامعه آزاد داشته باشه، حالا هر کی میخواد انتخاب کنه. سوال اینه که آیا فقط به خاطر علت سیاسی داشت که با پیغمبر مخالفت کردن؟ یعنی علت اخلاقی نداشت، علت جامعه شناسی نداشت، و علتهای دیگه نداشت؟ یک. دوم یادتون نره که داشتید یه متن رو از 50 سال پیش از کتاب می‌خوندید، قرار شد که من خواهش کردم از شما و از رفقام که خواهش کردم یه جایزه، یه هدیه. بله. چی میشه؟ زیارت امامزاده میشه یه عشق. یه جای دوست داشتنی رو، یه خانواده تا عید فطر، حالا یا چاپن روز، حالا هر وقتی شما زمان بدیم بهش. ببینن که این متن مال کدوم کتابه، نویسنده کتاب کیه و متن چه کتابیه. این دو سارم یادتون نره بگید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا ما این چند روز واقعا خلاصه داریم صحبت میکنیم، شما خلاصه رو میخواید خلاصه کنید ببینید که چقدر آره، دشوار میشه.
آره بگمش که آره. وقت شما
ما حالا بعدا انشالله به بحث ظهور خواهیم رسید، ولی همونجوری که فرمودید ما باید بعثت نبوی رو دقیق بشناسیم. اگر ما فکر کنیم همونجوری که شما فرمودید جامعه باشد. مکه کاملا سیاه بودن، بعد ما خودمون رو اینجا کاملا که سیاه نمیبینیم،
ما کاملا خودمون سفید میبینیم دیگه،
سفید یا خاکستری فوقش ببینیم، میگیم ما منتظران امام زمان ارواحنا له الفدا خیلی فرق میکنیم. بله. با مردم در واقع مکه. بله. که مقابل پیغمبر بودن، اونا کاملا سیاه بودن، در حالی که اینجور نیست، اونا هم خاکستری بودن، اونا هم بخششون حتی سفید بودن و در مقام کشتن پیغمبر بر اومدن. پس ما بترسیم از خودمون. خوبا وقتی که یا مدعیان خوبی وقتی که میان مقابله میکنن با پیامبر، ما باید حساب دستمون بیاد که ما هم که مدعی خوبی هستیم مقابله با امام زمان نکنیم، درسته؟
بله.
این خیلی قابل تأمله، مقدم سازی فرج، مقدم سازی ظهور باید با مطالعه دقیق جریان بعثت، جاهلیت قبل از بعثت و درگیری های پیغمبر اکرم باشه. شناختن ظهور امام زمان علیه السلام که چه اتفاقی خواهد افتاد، چه مخالفت های احیانا باشون میشه و ما چه کار باید قبل از ظهور بکنیم، این منوط هست به این که ما برگردیم ببینیم چه اتفاقی در بعثت افتاد. خب حالا الان از امام زمان ارواح الله الفدا و ظهور حرف نمیزنیم، برگردیم تو داستان بعثت. در ماجرای بعثت همونجوری که بازم شما فرمودید منو تحریک کردید خودم هم یه بار مرور بکنم، همونجوری که شما فرمودید اینها زمینه های دینی داشتن، ایمان تا بخشی داشتن،
خدا رو قبول داشتن،
بله خدا رو به عنوان خالق که قبول داشتن،
یه سری عبادت انجام میدن،
والله قسم بسمک اللهم اصطلاحشون بود میخواستن شروع کنن، حالا بسم الله الرحمن الرحیم نمیگفتن،
یه مدل دیگه گفتن
بسمک اللهم، خیلی قشنگه، پیامبر اومد الرحمن الرحیم اضافه کرد،
یعنی چیز داشتن تکمیل داشتن.
بله. خب ببینید وقتی اونها تا حدی مذهبی هستن، تا حدی عبادت میکنن، تا حدی احکام زندگیشون
درسته
و اگرم تحریف شده بازم یه دینیه که تحریف شده، بیدینی محض نیست. اگر اینجوری هستن باید علی‌القاعده استقبال بکنن، ولی مخالفت میکنن.
بله.
خب این مخالفت آیا مخالفت دو تا دین با هم دیگه بوده یا مخالفت سیاسیون با دین پیامبر؟ من میخوام به شما اطمینان بدم مخالفت فقط علتش سیاسی بوده و در آیات قرآن هم این دیده میشه، ذکر شده. ببینید مخالفت فرعون با موسی مخالفت سیاسی بود یا مخالفت دینی بود؟ فرعون زور داشت، قدرت داشت، میگفت تو میخوای قدرت منو بگیری؟ پس بریم بزنیم موسی و یارانش رو. درسته؟ فرعون با موسی در میفته که فرعون به خاطر دین که در نمیفته، به خاطر قدرت در میفته. خداوند متعال به حضرت موسی چی فرمود؟ اذهب الی فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون که او طغیان کرده است. این داشته باشید.
خب
شب اول که خدا آیه نازل کرد به رسول مکرم اسلام چی فرمود؟ همون اولین آیات خط دوم، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسان طغیان میکند تا خود را مستغنی میبیند. در واقع داره به رسول خدا میفرماید برو به سمت طغیان و طغیان کننده ها، اونا رو مهار کن،
اونا رو بدن زمین.
درسته؟ و طغیان جنبه سیاسی داره. یا در یک آیه دیگری از قرآن میفرماید هر پیغمبری را فرستادیم این دو تا کلمه رو در کنار هم دیگه ذکر کرد، ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. دوباره میبینید بار سیاسی کاملا آشکار میشه. برو بگو عبادت کنید خدا را و اجتناب کنید از طاغوت. حالا که دوست کلمه اجتناب کنید از طاغوت که کاملا یه بحث سیاسیه، روی این کلمه ما باید بعدن تو دههای بعد صحبت کنیم. یعنی چی مردم اجتناب کنید از طاغوت؟ برای اینکه نشانه گذاری کنم در ذهن مخاطبان عزیز میخوام عرض بکنم، مگه مردم اجتناب ندارن از طاغوت؟
چرا؟
مگه مردم کوتاه میان در مقابل طاغوت؟
نه.
چرا اینجا میفرماد؟ اینو بگذارید ما بعدن در موردش صحبت بکنیم. ولی همینجا چون بحث طاغوت اومد و طغیان و فرعون‌ها و مبارزه پیامبران با اونها که بعد سیاسی دین میشه، آیت الکرسی رو همه ما بلدیم، مامانامون بهمون یاد دادن، میخوندن برامون. شاید تنها آیاتی باشه که بیشترین سفارش ها برای خواندنش شده.
بله.
درسته؟
درسته.
شما در این آیت الکرسی آیه دومش چی میخونید؟ میگید کسانی که کافر شدن به طاغوت، بعد میگید و یؤمن بالله. درسته؟ وقتی کسی اول کافر بشه به طاغوت و بعد ایمان بیاره به خدا، فقد استمسک بالعروه الوثقی، این به عروه الوثقی حق چنگ زده، لانفصام لها. تنها جایی که ایمان ناگسستنی است و ابدی است، ایمانیه که قبلش تو قرآن نوشته کسانی که کفر ورزیدن به طاغوت. حالا جالبه، رسول خدا آیت الکرسی رو میخوندن این سه آیه رو، بعد به آیات قرآن جواب میدادن. درسته؟ در این آیات از حی و قیوم بودن خدا سخن گفته شده، از آسمان ها و زمین که ادارش به دست خداست، از اینکه هیچ کسی نمیتونه بدون اذن خدا قدرت شفاعت داشته باشه، از خیلی نکات صحبت شده. تنها پاسخی که رسول خدا میدادن به این مزامین بلند و متراکم آیت الکرسی این بود. آیت الکرسی رو که میخوندن صدا میدادن خدایا تو شاهد باش من کافرم به طاغوت.
پیامبر
اکرم، و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروه الوثقی. در جاهای دیگه قرآن هیچ وقت ایمان عامل عاقبت به خیری نیست و همیشگی نیست. میفرماید که مثلا اونهایی که ایمان آوردن بعد کافر شدن، در قرآن صریحا میفرماید تو سوره منافقین در وصف منافقین، اینا ایمان آوردن بعد کافر شدن. یا در دیگر آیات قرآن مکرر این آمده. یا میفرماید ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مواظب باشید مسلمون بمیرید. الان مسلمون شدید معلوم نیست باقی بمونید. اینجا فقط ذکر شده که این مؤمنین لنفسام لها، ایمانشون از بین نمیره. چرا؟ قبلش میفرماد و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروه الوثقی. ولی حالا اگر کسی یکفر به طاغوت نبود، فقط یؤمن بالله بود، این معلوم نیست
آقاد بخیر بشه.
بله معلوم نیست آقاد بخیر بشه. چرا؟ چون تواقیت ممکنه بیان بازیش بدن،
بالاخره یه جایی بگیرن
و بترسه از طاغوت، کفر نورزه به طاغوت. حالا میخوام بگم که اینا سیاسی بودن وجه این مضامین رو ببینید.
تو همه پیامبرا این بوده، مشترک بوده،
اصلا همه پیامبرا ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، این مال همه انبیا،
برای همه انبیا،
همه انبیا این کارو میکردن. پس رسالت انبیا، دیروز عرض کردم، آزادسازی جامعه است تا بتونن یه دینی که مردم میخوان آزادانه انتخاب بکنن، بشه این آزادانه انتخاب کردن تحقق پیدا کنه.
نمیشه که
امام زمان ارواح الله الفدا هم همین کارو میکنن، میان تواقیت رو، چرا اول که میان نبرد میکنن، میان تواقیت رو از بین میبرن، مردم آزاد میشن، بعد فرا خوالا
اعلام میکنن. درست خوبی خیلی هم مثلا نمیانست.
پس درگیری های اولی که با پیامبر شد از جانب طاغوت شد. جالبه ابو جهل که در رأس مخالفان و دشمنان سرسخت پیامبر بود، به او گفته شده است در روایات، در روایات که او فرعون مکه بود. در مورد ابو جهل امشب یک کمی باید صحبت بکنیم. ابو جهل ابوالحکم بود، از بس حکمت داشت، از بس عاقلانه حرف می زد. پیامبر به او فرمود ابو جهل، بعد از اینکه حالا
مخالفت کرد،
بعد از اینکه تو مخالفت ها شروع کرد به شکنجه کردن و یه جنایت هایی رو انجام داد. ببینید ابو جهل مثلا کسانی که غیر از بنی قصی بودن که تیره اصلی مربوط به عبدالمطلب و اجداد نازنین پیامبر هست، غیر از اینها کسی میخواست بیاد تو اون شورای اداری مکه باید 40 سالش میشد، یعنی باید به یه بلوغی میرسید، عضو دارالندوه میشد. ولی ابو جهل حدود 30 سالش بود عضو شد. چرا؟ از بس آدم باهوشی بود و ابو جهل دیگه از بس تو اون مناسبات رشد کرده بود که دیگه نزدیک بود که پادشاه مکه بشه رسماً. پیامبر گرامی اسلام اومد که ما دیشب عرض کردیم مناسبات رو به هم می‌ریزه، از همه بیشتر این صدمه خورد. ابو جهل کسیه که جنگ بدر رو ابو جهل پاش وایستاد را انداخت و البته در همون جنگ هم نابود شد. ابو جهل کسی بود که شکم به شتر، خاکستر، اینها تو این شکنجه ها نقش داشت. مادر عمار یاسر رو ابو جهل کشت. ابو جهل خیلی جنایت کرد. بعضی از مشتکین مکه می اومدن جلوشو بگیرن، مثل عتبه می گفت بابا مثلا، حالا من پلیدی ابو جهل رو بگم، مردم میخواستن آماده جنگ بودن با رسول خدا در جنگ بدر، ابو جهل لشکر درست کرد آورد، عتبه اومد صحبت کرد، یه سخنرانی مؤثر کرد، گفت مردم با ایشون نجنگی، ایشون اگه رسول باشه واقعا خب ما افتخارمونه، چرا بجنگیم باش؟ اگه نباشه خودش نابود میشه، فامیل ماست. ببینید یه سخنرانی کرد، مردم تحت تاثیر سخنرانیش قرار گرفتن. ابو جهل چی گفت؟ گفت الان برگردیم، این با سخنرانیش موقعیت اجتماعیش رفت بالا، به موقعیت من لطفه میزنه. به عتبه هم حسادت کرد، برگشت گفت من نباید بذارم سخن این بگیره. گفت عتبه تو ترسیدی داری اینو میگی، اینو چو انداخت تو بین مردم. عتبه مجبور شد از حرفش کوتاه بیاد. ببینید او فقط حسادتش با پیغمبر نبود، این آقای ابو جهل کسی بود که وقتی یه نفر ازش خصوصی پرسید که ببین خودمونیم واقعا این پیغمبر راست میگه، گفت معلومه راست میگه، اون که دروغگو نیست.
عجب.
اون که دروغگو نیست، ولی من نمیتونم بپذیرم. ابن عباس رفت بهش گفت که
راست دقیقا میگم وقتی این تنظیم کنید گفتید مطالبتون میگه،
پس اون کتابو اول بخون،
کتابه رو بگی داره
اون متن ناقص مونده از دیروز، کتابو معرفی نکردیم ما،
براش رو که مردم اسم نویسنده و اسم کتاب رو برام بفرستن.
بله میفرماید حالا من تازه دارم میرسم به سوال شما. تا اینجا گفتیم علت سیاسی مؤثر بود.
بله.
حالا این متن کتاب رو ببینید. من باور کنید خودم جرئت نمی کنم بگم علت فقط سیاسی بود، ولی تو این کتاب نوشته. شما خیال میکنید که علت مخالفت کفار قریش، سردمداران کفر و زلالت با پیغمبر جز همین مطلب که مقام خود و موقعیت اجتماعی را خود را در خطر میدیدن چیز دیگری بوده؟ آیا برای بت‌ها دلشان می‌سوخت؟ اینقدر اینا مؤمن بودن؟ ما ندیدیم در طبقات بالای اجتماعی در هیچ زمانی اینکه مردمی باشن مؤمن واقعی دلسوز فداکار برای دین، که حالا مثلا مشتکین مکه اینجوری باشن، برای مقدسات، هر دینی و هر مقدساتی، هر کس در هم در طول زمان گفته بی خود گفته، تجربه نشان داده که دروغ میگوید. یعنی ای طرف گفته ما دین آبا و اجدادیمون رو داریم، دروغ میگه، این میخواد قدرتش از دست نده،
جایگاهش از دست نده.
ببینید اینجا حالا من بیام پایین تر، میفرماید که در آن طبقه، در طبقه آس ابن فلان و امیت ابن فلان و ولید ابن فلان، همین عباراتی که اینجا نوشتن، در آن طبقه اصلا معنا ندارد کسانی باشند که اینقدر وابسته و دلبسته باشند به دینشان که حالا چون پیغمبر به بت‌هایشان جسارت کرده اینها پیغمبر را مثلا لتوپار کنند، مخالفت کنند، معاوضه با آن، مثلا مخالفت کنند با آن. آنقدر ایمان قوی در آنها وجود ندارد، نمیتواند داشته باشد. البته اعتقادکی بوده، تعصب بوده، ولی مسائل اجتماعی بالاتر از همه بوده. ببینید این متن یک انسان حکیمی است که سخنرانی میکرده برای دانشجویان و نخبگان، تبدیل شده به کتاب. من خواهش میکنم مخاطبین ارجمند همین کتاب رو برام بخونن، هم حالا دیگه
برنامه معرفی رو به 1085 برام بفرستن.
خب دیگه اون دیگه
ما یه زیارت علی ابن مسرضا
درسته یک آیه قرآن هم بخونم، نمیدونم دیگه واقعا چقدر وقت دارم. خیلی آیات قرآن آورده بودم در سوره زخرف، میفهمن و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، چرا این به یکی از رجال بزرگ سیاسی ما نازل نشد که ما قبول کنیم؟ درد کجاست؟
به خودمون نازل.
تو مناسبات قدرت رو به هم زدی، ما اینجا آدمای قدرتمند داشتیم، خب قرآن به اونا نازل بشه، سیستم سیاسی ما به هم نریزه. دعوا سیاسیه. حالا بعدا ما حرفای مهمی با مخاطبانمون داریم انشاءالله، که مثلا مخاطب ما ممکنه بگه که آقا معنویت من چی میشه؟ حالا اونا دعواشون سیاسی بوده، معنویت تک تک ما چه ربطی به این سیاست داره؟ یکی از سوالایی است که بعدا جواب خواهیم داد.
ممنون، خوش کردیم. خیلی سریع میگذره زمان و همش میمونه. بریم به استقبال اذان صبح. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنیم.